آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما السماوات والأرض قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا نمی دانند خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده قادر است مثل آنان را بیافریند و به زندگی جدید بازشان گرداند و برای آنان سرآمدی قطعی که شکی در آن نیست قرار داده، اما ظالمان جز کفر و انکار را پذیرا نیستند. بگو اگر شما مالک خزاین رحمت پروردگار من بودید در آن صورت امساک می کردید مبادا انفاق مایه تنگ دستی شما شود و انسان تنگ نظر است. ما به موسی 9 معجزه روشن دادیم، پس از بنی اسرائیل سوال کن آن زمان که موسی به سراغ آنها آمد چگونه بودند. فرعون به او گفت ای موسی، گمان می کنم تو دیوانه یا ساحری. موسی گفت تو می دانی این آیات را جز پروردگار آسمان ها و زمین برای روشنی دلها نفرستاده و من گمان می کنم ای فرعون تو به زودی هلاک خواهی شد.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 3 دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 21 جمادی الثانی سال 1446 هجری قمری و برابر با 23 دکبر سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهد چنید. برنامه بعدی رازهای مجازی خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما خانه سبز است. این را هم خواهد چنید. وقت بخیر دوستان گرامی، شامتان بخیر باشد. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش 21% صادرات ایران به اوراسیا.
ورودی آموزش زبان فارسی به دانشگاه بین‌المللی آستانه قزاقستان.
و نارضایتی از گرانی ها و ناتوانی ترامپ در کاهش قیمت ها. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی همکارم برهانی و سایر همکاران مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم.
سلام شنوندگان گرامی.
افزایش 21% صادرات ایران به اوراسیا. میزان صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 9 ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 21% از لحاظ ارزش افزایش داشته است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس گزارش اختصاصی گمرک با خبرنگاری گروه تجارت خارجی، میزان صادرات ایران به کشورهای اتحادی اقتصادی اوراسیا در 9 ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 21% از نظر ارزش و حدود 22% از لحاظ وزنی افزایش داشته است. بر همین اساس در این مدت حدود 3,860,000 تن کالا به ارزش 1,500,000,000 دلار به 5 کشور عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا صادر شده است. سال گذشته 3,170,000 تن کالای ایرانی به ارزش 1,240,000,000 دلار به اعضای اتحادیه صادر شده بود. بیشترین میزان صادرات کالاهای ایرانی به اعضای این اتحادیه به ترتیب به کشور روسیه با 1,960,000 تن، ارمنستان با 1,480,000 تن، قزاقستان با 360,000 تن، قرغیزستان با 44,000 تن و بلاروس با 14,000 تن انجام شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران هم با لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن موافقت کردند. با اجرای این موافقتنامه علاوه بر تسهیل تجارت و رفع موانع غیر تعرفه‌ای، تعرفه ورودی حدود 80% اقلام کالایی فیما بین حذف می شود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
تصویب شد.
آخرین مهر تایید روی موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا زده شد.
موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از طرف دیگر شامل
با تصویب مجلس ایران و اجرای شدن این موافقتنامه عصر جدیدی در تجارت ایران با 5 کشور روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس شکل می‌گیرد.
حدود 80% کالاها پوشش پیدا می‌کنند در موافقتنامه تجارت آزاد و تعرفه‌شون هم صفر میشه.
تلاش شده که عمده کالاهایی که قرار میگیره در این لیست کالایی باشه که ما در صادراتشون مزیت رقابتی داریم.
حالا راه برای صادرات کالاهای ایران به بازار 380 میلیارد دلاری کشورهای عضو این اتحادیه هموارتر میشود.
دسترسی بازار رو برای بنگاه و صاحبان کسب و کار ایران تسهیل میکنه و شرکت‌ها میتونن با هزینه کمتری محصولات خودشون به بازار کشور مقابل برسونن. دو، ظرفیت تولید افزایش پیدا میکنه. سه، امکانات و استعدادهای اقتصاد کشور میره به سمت تولید کالایی که ایران درش مزیت نسبی داره.
موافقتنامه ای که البته نیازمند همکاری دستگاه های مرتبط برای بهره‌وری حداکثری از ظرفیت تجارت آزاد است.
حالا تو اجرا که میخواد بره اتاق ها باید بیان نقش بازی بکنن. بخش وزارت راه ما، بخش وزارت خانه های تخصص، همه باید بیان پشت این موافقتنامه واسطن که این به نتیجه برسه.
موافقتنامه‌ای که مورد استقبال کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم قرار گرفته.
جمهوری اسلامی ایران یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه اوراسیا، کشوری توسعه یافته از نظر فناوری و حلقه کلیدی در مسیر بازارهای اوراسیا و کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا است. بنابراین تحکیم روابط با ایران هم برای تمام کشورهای عضو اتحادیه و هم برای ایران منافع آشکار زیادی به همراه خواهد داشت.
موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا 4 دی ماه 1402 در روسیه با حضور وزیر سمت ایران و مقامات کشورهای عضو اتحادیه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا امضا و پس از آن به تصویب مجلس 5 کشور عضو رسید. رضی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
چشم‌پوشی آمریکا از عنوان تروریست برای جولانی. هیئت آمریکایی پس از دیدار با رئیس هیئت تحریر شام که دمشق را در کنترل دارد از لغو جایزه خبر داد که برای بازداشت ابو محمد الجولانی تعیین شده بود. در این دیدار مباحث از جمله آینده روابط آمریکا با حکمرانان جدید در سوریه و همچنین سرنوشت کردها در این کشور مطرح شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
به ابو محمد جولانی مشهور است. پیشتر سرکرده جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه بود، اما پس از مدتی از القاعده جدا شد و در سال 2017 با ائتلاف با دیگر گروه‌ها هیئت تحریر الشام را تشکیل داد. حالا که زمام قدرت را در سوریه در دست دارد، ترجیح می‌دهد او را به نامی خطاب کنند که پدر و مادرش بر او گذاشتند، احمد الشهر. از وقتی وارد دمشق شده، سرش گرم مصاحبه با رسانه‌های مختلف است. او که زمانی برای سرش جایزه تعیین شده بود، حالا با هیئت‌های مختلف دیدار می‌کند. هیئتی از آلمان یا انگلیس. آخرین مهمانش اما هیئتی از آمریکا بود، کشوری که برای دستگیریش پاداش 10 میلیون دلاری تعیین کرده بود.
آیا هنوز جایزه 10 میلیون دلاری برای جولانی پابرجاست یا نه؟
بله هست.
فرض کنیم یکی دستگیرش کنه و تحویل پایگاه آمریکایی‌ها بده. 10 میلیون دلار نصیبش میشه؟
من نمیخوام درباره شرایط فرضی صحبت کنم، اما جایزه سر جاش هست.
مقامات دولتی نمیتونن جایزه رو بگیرن؟ منظورم هیئتی هست که با جولانی دیدار میکنه. میتونن جایزه رو بگیرن؟
اما اعتبار صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تنها 24 ساعت بود. باربارا لیف، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، بلافاصله پس از دیدار با جولانی خبر از برداشته شدن این جایزه داد.
ما همچنین درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در سوریه صحبت کردیم و احمد شر متعهد شد این گروه‌ها تهدیدی برای منافع آمریکا نخواهند بود.
منافعی که شاید مهمترینش ادامه حضور نظامی آمریکا در شرق سوریه و تسلط بر منابع نفتی این کشور است. آمریکایی‌ها همچنین با جولانی درباره تأمین منافع نیروهای کرد همپیمانشان در سوریه هم توافق کردند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. مسئله توسعه همکاری‌های بین پارلمانی بین تاجیکستان و چین موردی بحث و بررسی قرار گرفت. موسوم موینی، معاون رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، با چینجو، معاون بخش بین‌المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تأکید شد که روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان و چین در سطح بالا قرار دارد که امکان اجرای توافقات قبلی را فراهم میکند. در این دیدار از روند مثبت همکاری های بین پارلمانی و گسترش روابط بین نهادهای قانونگذاری دو کشور ابراز رضایت شد. در این دیدار گسترش روابط همکاری در چارچوب سازمان تاثیرگذار مانند سازمان همکاری شانگهای و سایر سازمان های بین المللی بحث و بررسی شد.
قطار متروی ملی در ایستگاه تولید انبوه. مدیرعامل شرکت واگنسازی تهران میگوید سهم داخلی سازی قطار متروی ملی که یک دهه پیش کمتر از 30% بود امروز به 85% رسیده است. در حال حاضر تولید کنندگان صنایع ریلی و دانش طراحی و ساخت واگن و قطار متروی و بنسازی آن دست یافتند. گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
طراحی سیستم رانشش رو که جهاد دانشگاهی انجام داده میتونم بگم یکی از پیشرفته ترین سیستم های رانشی هستش که دوستان ما در مجموع جهاد دانشگاهی طراحی و اجرا کردن.
4 شرکت بزرگ و همکاری 40 شرکت دانش بنیان از 5 سال پیش آستین همت بالا زدند و نخستین بنسازی ایرانی قطار متروی ملی را کلید زدند.
ما الان بوجی داریم تکمیل میکنیم.
سیستم بوجیش رو که دوستان مجموعه مفنا انجام دادن، واقعیتش اینه که ما رو و مجموعه جمهوری اسلامی رو از واردات بوجی بی نیاز کرد.
پیمانکارامون اکثرا بردای الکترونیکی مورد نیاز رو همه رو ساخت داخل کردن و برنامه نویسی این بردها رو هم همه رو داخل کردیم.
تک تک این نقاط چک میشه، در صورتی که مشکلی داشته باشه واحد طراحی اعلام میشه، اصلاحات مورد نیاز انجام میشه
و بعد از اینکه اینا تست شدن و به اصطلاح تایید شدن اینا تو پروسه مونتاژ وارد شدن.
قطار ملی مترویی که همه استانداردهای جهانی رو گذرانده، ویژگی های منحصر به فردی دارد.
طراحی داخلیش کاملا بومی سازی شده بر اساس ارگونومی که در داخل کشور بر اساس نفرات ایرانی وجود داره طراحی شده.
شکست انحصار کشورهای خارجی در ساخت واگن مترو، کسب دانش فنی ساخت قطار مترویی و برقی و کاهش ارزبری 85% از جمله ویژگی های این ابرطرح ملی است. ساخت هر رام قطار متروی شامل 7 واگن و 1 قطار 700 هزار یورو صرف جوی ارزی دارد.
صرف جوی ارزی که مشخصاً ایجاد خواهد شد قریب به 50% قیمت یک واگن رو صرف جوی ارزی خواهد داشت.
افزون بر صرف جوی ارزی، طراحی بنسازه کشور را به مرز خودکفایی در این محصول راهبردی رسانده است.
اگر ما رده‌بندی بکنیم بگیم که الان محصول پیچیده‌ای که تو کشور ساخته شده هواپیما هستش، بعد مثلا ورش کنیم که لوکوموتیو هستش و بعد با مال مثال مترو هستش، مترو میاد تو رده سوم قرار میگیره. میخوام بگم که محصول پیچیده است. نکته بازم مهمتر این هستش که وقتی که شما به این محصول میرسید دیگه میتونید توسعه بدید. با مال مثال اگر بخواید به قطار پرسرعت هم بسازید، قطار پرسرعت میتونید بگیم از همین مکانیزم هایی که توی این مجموعه هست استفاده میشه، منتها توی سطح بالاتری باید بیاد و در واقع یک پارچه سازی بشه و نهایتا تستش بده انجام میشه.
آغاز به کار خط تولید انبوه قطار ملی برای 12,000 نفر اشتغال مستقیم در سالن‌های واگن‌سازی و برای هزاران نفر در بخش تولید قطعات اشتغال در پی خواهد داشت. علی اصغر عامره، خبرگزاری صدا و سیما.
تخریب گسترده خانه‌ها در مرز لبنان. رژیم صهیونیستی بیشتر خانه‌ها و زیرساخت‌های منطقه‌های مسکونی در مرز لبنان را تخریب کرده است. این اتفاق در حال افتاده که ناظران بین‌المللی یونیفیل همچنان سکوت کردند. ارتش لبنان و حزب الله برای بازسازی و بازگشت آوارگان به منطقه‌های خود تلاش می‌کنند. این ویرانی‌ها موجب آوارگی بسیاری از خانواده‌های لبنانی شده و بازگشت آنها به خانه‌هایشان را دشوار کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره را از لبنان با هم میشنویم.
اینجا جنوب لبنان، هم مرز با سرزمین‌های اشغالی. ارتش صهیونیستی که در دوره آتش‌بس مجبور به عقب نشینی شده، حالا در حال انتقام از مردم این سرزمین است.
در شرایطی هر روستا و منطقه ای رو تعیین می‌کنه که تمام زیرساخت‌های اون روستا رو کاملا تخریب کرده باشه و کاری می‌کنه که دیگه واقعا اون روستا قابل سکونت نباشه. مثل اینجایی که میبینید. اینجا هم حسینیه هست در منطقه بلاد. ببینیم که ارتش رژیم صهیونیستی چه بلایی سر این حسینی آورده. همه رو تخریب کرده. یعنی یه کاری کرده که دیگه مردم نتونن تو اون حضور پیدا کنند.
همه این جنایات پیش چشم نیروهای حافظ صلح سازمان ملل یا همان یونیفیل صورت میگیرد.
چرا همه سکوت کردن؟ چرا کسی به وحشیگری صهیونیست ها پاسخ نمیده؟ پس وظیفه یونیفیل با این همه امکانات چیه؟
حالا ارتش لبنان با کمک نیروهای حزب الله در تلاش است مناطقی را که اسرائیلی ها مینگذاری کردن را پاکسازی کند تا شرایط برای بازگشت آوارگان مهیا شود.
حزب الله و ارتش تو اینجا به ما کمک کردند که به خونمون برگردیم، به امید روزی که در لبنان و فلسطین جایی برای اشغالگران نباشه.
اونا خونه‌های ما رو خراب کردن که ما دیگه بر نگردیم، اما حالا ما اینجاییم و اونا رفتن. این نتیجه مقاومته.
انا موجود و اسرائیل ان ترحل.
البته پیش از این بسیاری از مرزنشینان که آواره شده بودند به خانه‌های خود بازگشتند، اما شرایط برای زندگی در برخی مناطقی که اشغالگران بیشتر تخریب کرده‌اند فراهم نیست.
مهدی ستوده، خبرنگار اعزامی صدا و سیما، جنوب لبنان، منطقه بلاد.
ورود زبان فارسی به دانشگاه بین المللی استانه قزاقستان. علی اکبر طالبی متین، رایزن فرهنگی ایران در استانه قزاقستان، از قرارگیری زبان فارسی به عنوان یک واحد درسی در دانشگاه بین المللی استانه خبر داد. با گزارش شبکه صحاب به نقل از اسنا، علی اکبر طالبی متین در دیدار با غیرت عبدالرحمنوف، معاون دانشگاه بین المللی استانه، در باره قرارگیری زبان فارسی به عنوان یک واحد درسی و همچنین برگزاری روزهای سینمای ایران در این دانشگاه گفتگو کرد. در ادامه این دیدار همچنین درباره تفاهم نامه میان دانشگاه بین المللی استانه و دانشگاه خوارزمی ایران بین طرفین تبادل نظر شد و طرف ایرانی خواستار برگزاری نشست حضوری میان رئیسان دو دانشگاه در قزاقستان و تقویت روابط شد. غیرت عبدالرحمنوف، معاون دانشگاه بین المللی استانه قزاقستان، نیز با استقبال از پیشنهاد رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گفت دانشگاه بین المللی استانه قزاقستان از همکاری های دانشگاهی با کشورهای خارجی از جمله ایران به شدت استقبال میکند و علاقمند به برقراری ارتباط با دانشگاه خوارزمی در زمینه های هنری، افتتاحی مرکز آموزش زبان فارسی، تبادل استاد و دانشجو و سایر همکاری های بین دانشگاهی است. معاون دانشگاه بین المللی استانه تصریح کرد دانشجویان رشته زبانشناسی موظف به گذراندن دو درس زبان خارجی به عنوان زبان اول و دوم هستند که دانشجویان این گروه از ترم آینده می توانند در انتخاب واحد درسی خود از زبان فارسی به عنوان زبان دوم بهره ببرند.
نظرسنجی جدید در آمریکا حکایت از این دارد که 73% مردم این کشور از بالا بودن هزینه های زندگی و گرانی ها ناراضی هستند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک در این باره.
نارضایتی 73% از مردم آمریکا از هزینه های بالای زندگی و گرانی ها. این را تازه ترین نظرسنجی مشترک مؤسسه آمریکایی ایپسوس و خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد.
قیمت‌ها وحشتناکه. خیلی بالاست. خیلی بالا. اجاره ارزان‌ترین خونه 2-3000 دلاره و به هر چی نگاه می‌کنی قیمت‌ها حسابی رفته بالا.
قیمت‌ها خیلی بالا رفته. اصلاً مثل قبل نیست. گرانی‌ها نفسمونو بریده.
ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتیش بارها وعده داده بود که قیمت‌ها را پایین خواهد آورد. اما او در مصاحبه اخیرش با نشریه تایم از این وعده عقب نشینی کرد.
علت این که خیلی از مردم به شما رأی دادند قیمت‌های بالای به ویژه مواد غذایی خاربار بوده. اگر این قیمت‌ها پایین نیاد این به معنی شکست ریاست جمهوری شما نیست؟
فکر نمی کنم، ولی من میخوام که پایین بیارم. اما وقتی که قیمت چیزی بالا رفته باشه پایین آوردنش خیلی سخته. میدونی خیلی سخته.
بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا معتقدند که گرانی ها و مشکلات معیشتی کنونی آنان با تغییر رئیس جمهور برطرف نمی شود. ضمن اینکه آنان ترامپ را هم برای رفع این مشکل ناتوان می دانند.
اینطور نیست که ترامپ بتونه مشکلات اقتصادی ما رو حل کنه. نه، اقتصاد حسابش جداست و الان دیگه اقتصاد امریکا مثل گذشته نیست.
ترامپ از نظر من یه آدم اشتباهیه. اصلا نسبت به اون اعتماد و احساس خوبی ندارم. وضع قیمت ها هم الان ترسناکه، اما قطعا این وضع با تغییر رئیس جمهور عوض نمیشه. مشکلات اقتصادی ما اساسیه.
نظرسنجی جدیدی که تلویزیون فاکس نیوز آمریکا درباره احساس مردم این کشور از انتخاب مجدد ترامپ انجام داده، حکایت از این داره که حدود 40% مردم آمریکا به خاطر دوباره رئیس جمهور شدن ترامپ افسرده و عصبانی هستند و حدود نیمی از آنان هم اعلام کردند که از این بابت ترس و دلهوره دارند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنونده اخبار ورزشی باشید. امیر محمد رحمتی نایب قهرمانی نوجوانان آسیا شد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های دسته 81 کیلوگرمی نوجوانان و جوانان آسیا در دوحه قطر، امیر محمد رحمتی با دستیابی به حد نصاب مجموع 307 کیلوگرم ضمن کسب مدال طلایی یک ضرب و برنز دو ضرب روی سکوی نایب قهرمانی نوجوانان آسیا استاد و مدال نقره مجموع را نیز به دست آورد. ریحانه کریمی، بانوی ورزشکار زن ایرانی، هم با مهار وزنه‌های 91 در یک ضرب و 120 در دو ضرب با حد نصاب مجموع 211 کیلوگرم این سه نشانی برنز را در دسته 71 کیلوگرمی وزنه‌برداری جوانان آسیا از آن خود کرد. بر اساس این گزارش در این دسته هانیه شریفی، دیگر بانوی ورزشکار ایران که قهرمان نوجوانان آسیا شده بود، در رده سنی جوانان با حد نصاب مجموع 200 کیلوگرم در جایگاه چهارم ایستاد. پیش از این آلما حسینی، دیگر بانوی وزنه‌بردار ایرانی، در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا موفق به کسب دو مدال برنز و عنوان سومی آسیا شده بود. هفته 15 لیگ برتر والیبال با صدرنشینی شهرداری ارومیه به پایان رسید. با گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شهرداری ارومیه در هفته 15 لیگ برتر والیبال با پیروزی مقابل سپهری صدرای مشهد با 11 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
در هفته اول نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال، شهرداری ارومیه صدرنشین در مشهد سپهر صدرا رو 3-0 شکست داد.
بازی خوبی بود، تیم ما خیلی خوب بازی کرد. بعد از استراحت دو هفته‌ای که داشتیم اومدیم و دوستیم خیلی خوب
بازی کنیم، اکثر بازیکنامون بازی کردن.
مسابقه شهداب و مهرگان نور به دلیل خستگی شهدابی ها از حضور در جام باشگاه های جهان به تاریخ دیگه‌ای موکول شد. پیکان در تهران 3-2 صنعتگران امید رو شکست داد.
سعی کردیم که یه ذره با تفکرات همدیگه بازی رو پیش ببریم تا حدودی هم ما هم اونا توی بازی مسلط بودیم، تونستیم سیستم به بازیکن بدیم و به خاطر این بازی جذاب شد، بازی حساس شد، بازی 5-3 شد.
با اینکه 2-1 عقب افتادیم عقب نشینی نکردیم، تونستیم بازی رو در نهایت ببریم. و یه تبریک ویژه به دوستامون توی صنعتگران، همکارامون آقای مؤمنی و دوستانشون و بازیکناشون، انصافا بازی خیلی قشنگی بود.
طبیعت 3-0 بر مس رفسنجان غلبه کرد. فولاد سیرجان در این هفته استراحت داشت. پاس گرگان 3-1 بر چادرملوی اردکان پیروز شد. سایپای تهران 3-0 گیتی پسند رو شکست داد.
محکوم به برد بودیم و از اون اشتباهات باید درس میگرفتیم. خدا رو شکر با بچه‌ها صحبتایی که داشتیم تو نیم فصل اول، خب یه شرایط متفاوتی داشتیم تو 8-9 تا بازی اولمون، ولی ما رفته رفته هر چی طولانی تر شد روند تیممون یه روند خیلی خوبی بودش.
دو سه تا بازیکن تغییر دادیم توی تیم و خب همین یه سری مشکلاتی ایجاد شد، چون دیر بهمون اضافه شدن. ولی خب حالا تبریک میگم به تیم سایپا، خوب کار کردن. روی سای دو تاشون خیلی خوب کار کردن.
تا پایان هفته 14 لیگ برتر والیبال، شهرداری ارومیه، شهداب یزد و پیکان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم جدول رقابت ها قرار دارند.
هفته 15 رقابت های لیگ برتر والیبال به جز مسابقه پیکان و فولاد سیرجان، چهارشنبه 5 دی برگزار خواهد شد. رضانی خدامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
حضرت آیت الله خامنه ای صبحی روز یکشنبه در خجسته سالروز میلادی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اسلام، در دیدار هزاران نفر از مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام و قشرهای مختلف مردم، حضرت فاطمه را الگوی کامل همه بشریت برای قیام در راه حق، استادگی، شجاعت، صراحت و قوت منطق و استدلال خواندند و با اشاره به تلاش دشمنان برای هراس افکنی، اختلاف افکنی و یأس افکنی در جامعه تاکید کردند. خاصیت پیروان شیطان گزافه‌گویی و دروغ پردازی است و چاره آن جهاد تبیین و بیان حقایق و ارائه منطقی قابل قبول است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به محقق نشدن هیچ یک از اهداف رژیم صهیونیستی برای نابود کردن حماس و حزب الله گفتند. ملت‌های شرافتمند منطقه به فضل الهی رژیم منحوس را ریشه‌کن می‌کنند و فردای بهتر را برای منطقه رقم خواهند زد. با گزارش پارس تودی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای با بیان نکات درباره مسائل منطقه از جمله مسئله سوریه افزودند. یک گروه اختشاشگر با کمک، نقشه و برنامه‌ریزی دولت‌های خارجی توانست از ضعف‌های درونی سوریه استفاده کند و این کشور را به هرج و مرج بکشاند. ایشان با اشاره به سخنان چند قبل خود مبنی بر برنامه دوگانه آمریکا برای کشورهای منطقه، یعنی مسلط کردن یک حکومت فردی مستبد سازشگر با سلطه و اگر ممکن نبود ایجاد اختشاش و هرج و مرج در آن کشور خاطر نشان کردند. برنامه آنها در سوریه به ایجاد اختشاش و هرج و مرج منتهی شد و اکنون آمریکا، رژیم صهیونیستی و همراهان آنها با احساس پیروزی همچون اصحاب شیطان دچار گزافه‌گویی و حرفی مفت زدن شدند. امام خامنه ای سخنان یک مقام آمریکایی را با مضمون پنهان کمک و حمایت از هر کسی که در ایران اختشاش کند نمونه از گزافه‌گویی های دشمنان دانستند و افزودند احمق‌ها گویا بوی کباب شنیدند، اما ملت ایران هر کسی که مزدوری آمریکا را در این زمینه قبول کند
زیر گام های خود لگد مال خواهد کرد. ایشان در بیان نکته دیگر ناظر با تحولات منطقه با اشاره به تظاهر عنصر صهیونی به پیروزی و رجزخوانی و گزافه‌گویی گفتند: بدبخت ها شما کجا پیروز شدید؟ آیا این پیروزی است که 40,000 زن و کودک را با بمب کشتید اما نتوانستید حتی یکی از اهداف اعلامی خود در ابتدای جنگ را محقق کنید؟ آیا حماس را نابود و اسرای خود را در غزه آزاد کردید؟ آیا با وجود به شهادت رساندن شخصیت عظیم همچون سید حسن نصرالله توانستید حزب الله لبنان را از بین ببرید؟ رهبر انقلاب اسلامی مقاومت در منطقه هم از حزب الله، حماس و جهاد اسلامی را زنده و بالنده خواندند و خطاب به صهیونیست‌ها گفتند: بنابراین شما پیروز نیستید بلکه شکست خوردید. ایشان پیشروی صهیونیست‌ها در خاک سوریه و اشغال مناطق از آن را ناشی از نبود مانع و مقاومت حتی یک سرباز در مقابل آنها خواندند و گفتند: این حرکتی بدون مانع پیروزی نیست. البته بدون تردید جوانان غیور و شجاع سوری شما را از آنجا بیرون خواهند کرد. نکته سوم، حضرت آیت الله خامنه ای در باره تحولات منطقه ناظر به جنگ روانی و تبلیغاتی علیه ایران با ادعای از دست دادن نیروهای نیابتی در منطقه بود. ایشان با تاکید بر این که جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد گفتند: یمن، حزب الله، حماس و جهاد می جنگند چون با ایمان هستند و عقیده و قدرت و ایمان آنها را به میدان مقاومت آورده است، نه اینکه نیابت از سمت ما داشته باشند. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی اگر هم روز بخواهد اقدام کند احتیاج به نیروی نیابتی ندارد افزودند: مردان مؤمن و شرافتمند در یمن، عراق، لبنان، فلسطین و انشاءالله در آینده نزدیک در سوریه در حال مبارزه با ظلم و جنایت رژیم منحوس و تحمیلی صهیونیستی هستند. جمهوری اسلامی نیز مبارزه میکند و به خواست پروردگار این رژیم را از منطقه ازاله خواهیم کرد. ایشان این سخنان را نه یک بیان سیاسی بلکه حقایقی ملموس و تجربه شده خواندند و با اشاره به سربراوردن مجموعه قوی و پولادین و شرافتمند حزب الله از دل اختشاشات و جنگ‌های داخلی دهه 60 لبنان خاطر نشان کردند. از دل آن تهدیدها و ناامنی‌ها فرصت بزرگ همچون حزب الله لبنان سربراورد و اتفاقات همچون شهادت بزرگان آن همچون سید عباس موسوی نیز نه تنها آن را ضعیف نکرد بلکه قوی تر کرد و امروز و فردای مقاومت نیز همین گونه خواهد بود. امام خامنه ای ایجاد فرصت ها از دل تهدیدها را در گروی هوشیاری، احساس مسئولیت و عمل به وظایف دانستند و با تاکید بر این که فردای منطقه از امروز آن بهتر خواهد بود گفتند: پیش بینی میکنیم مجموعه قوی و شرافتمند در سوریه نیز سر برآورد، چرا که امروز جوانان سوری چیزی برای از دست دادن ندارند و مدرسه، دانشگاه، خانه و خیابان آنها ناامن است. بنابراین باید با قوت اراده در مقابل طراحان و مجریان ناامنی بیستند و بر آنها پیروز آیند. ایشان همچنین در بخش نخست سخنانشان در تبیین شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها افزودند: سراسر زندگی آن حضرت به ویژه مدت کوتاه حیاتشان پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبیین مستمر حقایق و مبانی محکم دین بود و این الگو و قله است که اگرچه نمیتوان به آن رسید اما باید مدام به سمت آن حرکت کرد. رهبر انقلاب اسلامی در بیان معانی حدیث از پیامبر خاتم مبنی بر این که محبت و دوستی حضرت فاطمه سلام الله علیها صد جا به درد انسان می‌خورد که آسان‌ترین آن هنگام مرگ و در قبر است افزودند: معنای آسان این حدیث فوایدی بشمار است که دوستی و ارادت به حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها به همراه می آورد، اما معنای سخت حدیث آن است که اگر انسان کارهای کند که محبت آن حضرت به او جلب شود صد جا فایده و ثمره بی‌نظیر دارد. ایشان الگو قرار دادن خصوصیات حضرت فاطمه سلام الله علیها را راهی جلب محبت آن شخصیتی یگانه خواندند و گفتند یکی از مهمترین این خصوصیات تبیین مستمر حقایق است که مدعی در حقیقت ادامه آن جهادی تبیین است. ایشان مدعیان را جهادگرانی با زبان دانستند و افزودند مدعی یک رسانه تمام عیار و یک هنری ترکیبی است که ابعاد آن در شکل و محتوا، لفظ و معنا، شعر و آهنگ و صدا، مدیریت جمعیت و چهره به چهره شدن با مردم نمود پیدا میکند. رهبر انقلاب اسلامی تبیین مسائل روز را نیاز حقیقی دانستند و با اشاره به برنامه‌ریزی پنهان و آشکار و هزینه کردن دشمن برای شبه افکنی و تحریف حقایق گفتند. مدعیان از جمله کسانی هستند که می توانند با جهادی تبیین، آگاهی بخشی، امید آفرینی و تحرک آفرینی پاسخ مناسب و مؤثر به دشمن دهند. حضرت آیت الله خامنه ای سگانه هراس افکنی، اختلاف افکنی و یأس آفرینی را مثلث اهداف ضد اسلامی، ضد ایرانی دشمن دانستند و گفتند هیله و کار اصلی شیطان ایجاد ترس و هراس است و اصحاب ادب و شعر و تفکر باید با منطق دلنشین شجاعت و آگاهی و استادگی را به مردم منتقل کنند. در ابتدای این دیدار 8 نفر از مدعیان و شاعران اقصا نقاط کشور به مدح سرایی و ذکر فضایل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام پرداختند. همچنین حاضران با سرودخوانی دست جمعی مقام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را ارج نهادند. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. افزایش 21% صادرات ایران به اوراسیا،
ورود آموزش زبان فارسی به دانشگاه بین المللی آستانه قزاقستان،
و نارضایتی از گرانی ها و ناتوانی ترامپ در کاهش قیمت ها. از همراهی شما با این بخش خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار راه بسوی نور آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نصفه أو ينقص منه قليلا. زد علی و رتل القرآن ترتیلا
اصفهم او انقص منه قليلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا
راهی به سوی نور کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم و در این برنامه توجه شما را جلب میکنیم به تفسیر ساده و روانی آیه های 15 تا 30 سوره فجر. لطفا همراه ما باشید. از آن ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 15 تا 20 از سوره مبارکه فجر گوش فرا می دهیم.
فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن.
اما این انسان هرگاه پروردگارش برای امتحان او را اکرام کند و نعمتش بخشد، مغرورانه می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است.
و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن.
و اما هنگامی که برای امتحان رزق را بر او تنگ گیرد می گوید پروردگارم مرا خوار کرده است.
کلا بل لا تکرمون الیتیم.
این چنین نیست که میپنداری، بلکه شما یتیمان را مورد توجه قرار نمیدهید.
ولا تحاضون على طعام المسکین.
و یک دیگر را بر اطعام مساکین ترغیب نمی کنی.
و تأکلون التراث اکلا لما.
و میراث را جمع کرده حریصانه می خوری.
و تحبون المال حبا جما.
و مال و ثروت را عاشقانه دوست داری.
خداوند متعال که انسان را آفرید به او قوه اختیار داد تا تصمیم بگیرد و انتخاب کند، برخلاف دیگر موجودات که طبق برنامه از پیش تعیین شده رفتار می کنند و نمی توانند از آن تجاوز کنند یا گذر نمایند. برای آنکه اختیار بشر بروز و ظهور پیدا کند، لازم است زمینه های خوبی و بدی، راحتی و سختی، دارایی و نداری، توانایی و ناتوانی برای او فراهم شود تا انسان در انتخاب گزینه‌های مختلف قوه اختیار خود را به مرحله اجرا یا فعالیت برساند و نشان دهد که چه گزینه‌هایی را انتخاب می‌کند. امتحان و آزمایش الهی حالات و شرایط مختلفی را پیش روی انسان‌ها قرار می‌دهد تا اشخاص خصلت‌های درونی خود را آشکار کنند و مشخص شود که چگونه انسان‌هایی هستند و در روی زمین زندگی می کنند. در شرایط عادی همه مدعیان که اشخاص خوبی هستند و مشکلی ندارند، اما در شرایط سخت و دشوار واقعیت اشخاص آشکار می شود. هم خود آنها به واقعیت خودشان پی می برند و هم دیگران، و این باعث رشد و کمال اشخاص جامعه می شود، زیرا آنها از یک سو تلاش می کنند نقاط ضعف خود را اصلاح و گذشته را جبران کنند و سوی دیگر نقاط قوت خود را تقویت کرده و توسعه دهند. همه دانش آموزان یک صنف ایده‌ای سواد و دانش دارند، اما پس از برگزاری آزمون مشخص می‌شود که چه کسی واقعاً با سواد است و چه کسی بی سواد. در این میان برخی دانش آموزان ضعیف تلاش میکنند که گذشته را جبران کنند و برخی دانش آموزان قوی و تقویت بیشتر خود میپردازند. البته ممکن است برخی دانش آموزان ضعیف دچار یأس و ناامیدی شوند و برخی دانش آموزان قوی گرفتار عجب و غرور و هوابلندی شوند و امتحان الهی نیز میتواند همه این نتیجه ها را در پی داشته باشد، یا تلاش و کوشش بیشتر برای اصلاح گذشته و پیشرفت در آینده، یا یأس و ناامیدی از آینده، و یا عجب و غرور و کبر به خاطر دستاوردهای گذشته. در این آیات خداوند متعال می‌فرماید رفاه و آسایش یا تنگی و سختی در زندگی هر دو زمینی آزمایش انسان است. بدین ترتیب آزمایش‌های الهی گوناگون و متنوع است و خداوند بر اساس حکمتش هر گروهی را به چیزی آزمایش می‌کند. گاه با نعمت و رفاه و ثروت انسان را می آزماید و گاه با نوهای گوناگون مشکلات و بلاها. نه روی آوردن نعمت باید مایه غرور شود و نه بلاها مایه یأس و نویدی. اما اشخاص کم ظرفیت و شتابکار که از آزمایش های الهی غافلند از حوادث تفسیرهای نادرستی می کنند. به هنگام رفاه و آسایش دچار غرور می شوند و به هنگام سختی یأس و ناامیدی همه وجود آنها را فرا می گیرد، در حالی که سختی ها غالبا محصول و نتیجه رفتارهای خود انسان هاست. اگر انسان در هنگام رفاه یتیمان و نیازمندان جامعه را فراموش کند و تنها به فکر رفاه و آسایش خود و خانوادهش باشد، باید بداند که این رفتار او بدون عکس العمل نخواهد ماند و ثروت اندوزی و تنهایی عامل سعادت و خوشبختی نیست، چنانی که آنان که از پدران خود اموال و دارایی های را به ارث برده اند، این ثروت های اندوخته را نیز به ارث خواهند گذاشت و با دست خالی از این دنیا خواهند رفت. از این آیات می آموزیم که اول آزمایش الهی برای ظهور و بروز خصلت های درونی انسان ها و تلاش برای جبران گذشته و رشد آینده آنهاست. دوم، به جای قضاوت‌های عجولانه و شتاب زده درباره حوادث زندگی، سعی کنیم نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم، نقاط ضعف را اصلاح و نقاط قوت را تقویت کنیم. سوم، نه مغرور شویم نه مایوس. دنیا در حال تغییر و تحول و دیگرگونی است. فرود و فرازهای زندگی ما را دچار یأس و غرور نکند. و چهارم، نه فقر نشانه اهانت خداست نه ثروت نشانه کرامت او. هر دو زمینه برای آزمایش انسان است. همراهان گرامی و همسفر، با گفتار راهی به سوی نور اکنون توجه شما را جلب میکنیم با تلاوت و ترجمه آیه های 21 تا 26 از سوره فجر.
کلا اذا دکت الارض دکن دکن.
این چنین نیست که پنداشته ای. هنگامی که زمین به شدیدترین وجهی کوبیده شود
و جاء ربک و الملک صفا صفا،
و پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند.
و جیء یوم اذن بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.
و جهنم را در آن روز مهیا سازند. آن هنگام انسان پند می‌گیرد. اما پند در آن زمان او را چه سود؟
يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
انسان گوید کاش برای این زندگی چیزی را پیشا پیش می فرستادم.
فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ.
بدانید که در آن روز هیچ کس چون او عذاب نمی کند.
وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
و هیچ کس مانند او به بند نمی کشد.
دنیا زودگذر است و خوشی ها و ناخوشی های آن پایان می یابد. آن چی می ماند؟ اعمال ما انسان هاست که پس از مرگ دنیای نوی ما را می سازد. دنیایی که خوشی و ناخوشی و تغییرات بیپایینی را به دنبال دارد. فرعون و موسی هر دو عمری محدودی داشتند که به هر صورت تمام شد. اما هر دو در برزخ و سپس قیامت در غرب کارهای خود و آثار آنها هستند که پایانی ندارد. همه ما در دوران زندگی خود کارهای نیک و بد داشتیم. از این رو در قیامت حسرت می خوریم که ای کاش به جای بدی کارهای خوب کرده و خوبی های من را گسترش می دادیم تا دیگران از آن بهره‌مند شوند و پس از مرگ نیز آثار کارهای خوب برای من ماندگار شود. قیامت مظهر حاکمیت مطلق خداوند است و حکومت‌های ظاهری دنیا که بر پایه قدرت و ثروت شکل می‌گیرد در آنجا وجود ندارد. تنها فرشتگان الهی هستند که از سوی خداوند امور قیامت را اداره می‌کنند و هیچ کس نمی‌تواند از تحت حاکمیت الهی خارج شود یا در آن خلل ایجاد نماید. از این آیات می آموزیم که اول فرشتگان کارگزاران نظام هستی در دنیا و آخرت هستند و حاکمیت الهی از طریق آنها ساری و جاری می شود. دوم قیامت روز هوشیاری و یادآوری انسان است. سوم توبه و عذرخواهی در دنیا مفید و کارساز است و در آخرت سودی ندارد جز حسرت و پشیمانی. و چهارم رحمت خداوند مانع عدالت او نیست. از این رو مجازات بدکاران در قیامت سخت و شدید است. دوستان شنونده، اکنون با تلاوت و ترجمه آیه های 27 تا 30 از سوره مبارکه فجر گوش می سپاریم.
یا ایتها النفس المطمئنه،
پس تو ای جان به آرامش رسیده،
ارجعی الى ربک راضیه مرضیه،
به سوی پروردگارت بازگرد که هم تو از او راضی هستی و هم او از تو خوشنود.
فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی،
در زمره بندگان خاص من داخل شو و به بهشت من درآی. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
در برابر عموم انسان ها که یا دچار عجب و غرورند و یا گرفتار یأس و ناامیدی، انسان های پاک و با ایمانی هستند که به آرامش واقعی رسیده و حوادث تلخ و شیرین دنیا در روح آنها اثری ندارد. آنها چه در اوج جاه باشند و یا در قعر چاه، خود را بنده خدا می‌بینند و همواره به او پناه می‌برند. این اشخاص که وارسته و پاک هستند اجازه نمی‌دهند هوای نفس بر آنها غلبه کند و تصمیمی خارج از دایره فرمان الهی بگیرند. آنها هیچگاه مشکلات زندگی خود را به گردن خدا نمی‌اندازند و خود یا دیگر انسان‌ها را گناهکار و مقصر می‌دانند، زیرا می‌دانند که از جانب خداوند جز خیر و رحمت نازل نمی شود. این انسان ها همواره از خدا خوشنودند، چی در رفاه و راحتی و چی در سختی و تنگنا. فضل و رحمت پروردگار چنان شامل حال این اشخاص می شود که یک پارچه رضا و خوشنودی از او می شوند. یاران همراه،